خب انشالله که نیم ساعتی خدمت دوستان باشیم. میفرمایند که اگر بدبختی های انسانیت را ریشه یابی کنید، به آلودگی نفسانی انسان ها برمی گردد. آنجایی که ضعف و بدبختی هست، یا به خاطر اختلافات هست، یا به خاطر حرص و آز و دنیا طلبی است، یا به خاطر بددلی انسان ها با یکدیگر است، یا به خاطر ترس و اظهار ضعف و ترس از مرگ است، و یا به خاطر میل و رغبت به شهوات و خوشگذرانی است. اینها مایه اصلی بدبختی های جوامع بشری است. چگونه می شود اینها را برطرف کرد؟ با تهذیب و تزکیه اخلاقی. فرمایش رهبری معظم، دیدار گروهی از خانواده های شهدا، 1/8/70. بحث ما هم یه مقداری از مسئله، یعنی نوع ثالث رو مطرح کردیم، آخرش کمی مونده بود. اصل مسئله تو نوع ثالث این بود که اشیایی یا بله دیگه اشیایی که منافع نادری دارن، منافع حلال نادری دارن، آیا اونا هم میشه موضوع کسب و کار بشه و مردم از اون طریق تجارتی بکنن یا نه؟ اینها ملحق است به این که چون منافعشون نادر هست، ملحق به عدمه و نمیشه در مقابلش مال اخذ کرد. این رو تا یه مقداری پیش اومدیم، بالاخره مرحوم شیخ اینو مطرح میکنن، میفرماین که فل عمده فی المسئله، صدای کمی بم هستش آقای بوسخداد، میگن صدای کمی بمه، خب بلند بگم ببینید الان بازم بمه آقای صمدی،
الان بهتر شد؟
خب بس میام نزدیکتر، باشه من میام نزدیکتر، از بم بودن خالی میشه. بله ببخشید، عرض کنم که خواهش میکنم این نکاتی که فرمودن و بالاخره ما صحبت هایی هم داشتیم دیگه من تکرار نمی کنم، شاید تو بقیه مطالب گفته میشه باز اشارهی بشه. ایشون میگن که ما مانعی برای کسب و کار با این اشیایی که و یا موجوداتی که حیوان یا جماعت هر چی دیگه منفعت نادره داره، ایشون میگه عمده مانع ما اجماع هست و هو از ظاهر من التأمل فی الاخبار ایزن، میگه غیر از اون در اخبار هم اگه تأمل کنیم میبینیم که این حرف هست. حالا اون اخباری که استدلال میکنن، استناد میکنن، اینا رو ما اخبارشو قبلا خوندیم، اون لعن الله الیهود ترجمت علیهم الشهوم، یا این روایتی که توحف الغول میگه این اوزه از این روایت توحف الغوله، چون که گفته که کل شیئین یکون لهم فیه صلاح من جهت من الجهاد فذلک کلو حلال بیع و شراء. شیخ میگه که این اگر بتونه شامل مواردی بشه، کالاهایی بشه که حتی منفعت نادره حلال هم داشته باشه، باید اون همه چیز، یعنی دیگه حتی اونایی که منفعت غالبیشون حرامه، خب شامل اونم میشه. اینو من میگم آخ، یعنی اگه بخوام با شیخ همراهی نکنم جوری شیطنت بکنم، باید اینطوری بگیم، چون ما اینطوری فهمیده بودیم و روایت رو اونجا علت این که در مواردی که منافع حرام داشت و منافع نادره حلالم داشت، خود شیخ ما اونجا یاد داد که این روایت، این تعبیری که اینجا هست که توش لهم فیه سلا، اجازه نداد که این عبارت صلاح شامل منافع نادر حلال بشه. اینجا باز همونو تکرار میکنه، ما میگیم آقای شیخ اونجا گفتید چرا شامل نمیشه، چون فرض اینه که اون کالا یا اون حیوان یا هر چیزی اون غالب منفعتش حرامه و به خاطر این منفعت حلال ما نمیتونستیم اینو مشمول این بند از روایت بکنیم. اما فرض مسئله ما اینجا نیست، فرض مسئله ما جاییه که عرض کنم خدمتتون که منافع دیگرش اصلا حرام نیست، ما داریم روی اشیاء و حیوانات صحبت میکنیم که اگر مردم میخوان ازش استفاده کنن، در بسیاری از موارد نادر از اینهای منافع حلالی به دست میارن، میتونن به دست بیارن. خب آیا با این کسب و کار بکنن یا نکنن؟ اجازه میدیم یا نمیدیم؟ شما یا منفعت رو جلوشو بگیر، بگو حلال نیست، اما صرف این که کمه میگید آقا چون عقلایی نیست ملحق به عدمه، این رو ما نمیفهمیم. بعد اشکال نداره ها، بگید آقا من ندارم تو فقه، اما اینکه از این روایت استفاده بکنید به نظر استفاده درستی نیست، یه اشتباهی به نظر میرسه که شده. حالا من نمیدونم اونایی که درس خارج رسائل نگاه نکردم که احتمال میدم این اشکال خیلی اشکال واضحیه، گفته باشن از حواشی که نوشتن یا درس‌های خارجی که تو این زمینه هست، به نظرم خیلی واضحه این اشتباه. حالا این که من اینطوری میگم رفقا هم تأمل کنم اینه که اگر وچی مخالفین تو ذهنشون بیاد بگم. یا همون روایت هم که لعن الله الیهود هم که اون اصلا یه تفسیر خاصی داشت که اگر رفقا ذهنشون باشه اونجا یه جور معنی شد که فضای چیزی فضای دیگه‌ای بود. اون به تعبیر آقای مددی میگفتن که یهود میخواستن پولشویی بکنن، یعنی پول حرام رو به یک معنایی با یک قالب حلال بندازن و ازش استفاده کنن. اون اصلا این فضای دیگه بود، یعنی یه شیطنته، یه سیاسی کاری کاملا غلطه. خدا میخواد اینا از اون کالای خاص منفعتی نبرن، اینا تبدیل میکنن به یک قالب دیگه، میگن ما اینطوری استفاده میکنم. فباؤوها و اکلو سمنها، اصلا رفتی نداره چون اصلا یه تحریم خاصیه اون. ما داریم نسبت به همه کالاها و جمادات حیواناتی که بشر میتونه از اون یه استفاده بکنه، حالا نتونسته این رو به استفاده های حد اکثری برسونه، فرض ما اینه، فعلا شروع کرده یه استفاده خاصی داره میکنه. اوغلا خیلی به این نیاز پیدا نکردن. حالا میشه مثلا ما بگیم که این رو من که رفتم آوردم، فرضم اینه که دسترسی به اون یا آوردنش این مشکلاتی داره که میشه در مقابلش، یعنی اینطور نیست که بگم سنگ بیابان بیام به پول بدم، این دیگه اصلا اوغلایی نیست و صفحهی بچه بحثای دیگه است. اما اینکه چون منفعت حلالش نادره بگیم کلن آقا ما با توجه به روایاتی که منفعت نادرشون حلال بود ولی منفعت غالبشون حرام بود، با اونا ذهنمون ناخودآگاه چفت بشه، بگیم اینجا مشکل داره. من به نظرم غیر از این، یعنی این اشتباه نمیتونه منشأ حکم به حرمت باشه. و خود اینها هم الان میگه که مثلا نسبت به اون روایت حرمت، بعضی ها گفتن آه خواستن از گیر اون روایت مثلا خارج بشن، گفتن اونجا مبنای این جلوگیری نجاست بود. شیخ هم میگه نه نجاست نبود، که اینجا میگیم که نجاست دیگه مطرح نیست، جوابش اون نیست به نظر. حالا اینو من خلاصه شد جلسه قبل عرض کردم، الانم دیگه خود شیخ هم چون روایتشو آورد دیگه ما هم اینطوری مطرح کردیم. با شما فکر کنید ببینید که این فتوای شیخ اینجا توجیه داره یا نه. به نظر بنده حقیر من نمیفهمم این حکم رو، این به نظرم یه اشتباه شده با اون موارد. خب بعد شیخ بحث عوض میکنن، یعنی در مقابل این اجماع و بالاتر از اون این ظاهر روایات مثل این که میپذیرن و نمیتونن مقاومت کنن، چون قبلش این میگفتن که اشکال نداره اشکال نداره. خب قبلا تعبیر این بود دیگه، الان میگن که عمده مشکل ما اینه که این تعیین منفعت نادره و تمییزها عن غیرها، اگر ما یعنی اگر منفعت نادره شد میگیم نمیشه. حالا کجاها نادر هست کجاها میشه گفت که اینا معتدون بهه، بالاخره اقلا بهش توجه دارم. شیخ میگه چون ما باید اولا نادر بودنش برای ما مسلم بشه، هر جا شک کردیم ادله تجارت رو مبنا قرار میدیم. ادله تجارت عامه دیگه، اونجا نیست که حتما لازم نیست که مال باشه، چون این مال بودنشون همین که از تجارت انتراز هست کفایت میکنه. ادله بی اگه بریم از طریق ادله بی مثلا بریم، اونجا مثل این که شرایط عوضی اینم که امروز من تو گروه هم یه پیام میذاشتم، طبق اون ظاهرا باید، یعنی بحث اصلی اینجا میره اون قسمت، میگیم آیا مثلا مبی البته بهی که میگیم کلن اون کالای داد و ستد که میشه اون باید حتما مالیت و عرفی داشته باشه، یا همین که میتونه در ملک وارد بشه، چیزی که شیخ گفتن وصیت میشه بهش کرد، حق اختصاص حتی دقیقا داره، اون میتونه مورد معامله بشه. شیخ اینجا به نظر اینطوری که حواشی هم نوشتن تمسک پیدا میکنه در مقام شک به ادله تجارت، اینجا دستش بازه، میگه که به ادله تجارت حتی اگر این مال هم عرفن نشه، چون شک داریم دیگه، شک داریم، یعنی اینکه ما نمیتونیم بگیم که عقلا به این میگن منفعت عقلایی داره، حتی نادرش وقتی نمیتونیم بگیم مال عقلا توجه داره مال نمیتونه باشه، وقتی مال نیست شما چطوری موضوع ادله بی رو شاملش میتونید بکنید که بگید آقا طبق اون جایزه. اینجا شیخ زرنگی میکنه میگه من ادله از باب ادله تجارت، یه فرق اینطوری گذاشتم.
فرق ادله تجارت با ادله بی چیه؟
همین ظاهرا اونجا ادله یه جوری هست که میگن موضوع بی یعنی مجموع ادله که هست مالیت باید محرز بشه، مالیت هم اینه که عقلا باید به اون توجه متقدمی داشته باشن، اما ادله تجارت مثل اینکه تجارت هم ترازه، تراز برده باشه تراز برده. اینو من رد کرده به تماسه یا داره زنگ می کنم الان بس میشه
بس شد
آقا بس شد
زخم روزه گتر
ببخشید یه برمکوگه زنگ زده. خب اینجا اگر نکته فرمایشی هست بشنویم. من نسبت به این ادله تجارت انتراز و بی خیلی خودم برام حل نشده، فقط چون یه شنیدم و دیدم به نظرم شیخ اینو میخواد بگه، حالا روش میشه بحث کرد انتقاد کرد، خیلی من چون وارد نیستم هیچی هم نمیگم، ولی دیدم که مثلا بعضی ها گفتن شیخ اینطوری میخواد حل کنه، یه زرنگی میکنه مالیت رو. اون مقاله هم که فرستادم اونجا مطرح شده بود. خب حالا ایشون میگه که و منهوی از هر، حالا که ما اگر ادله تجارت شد و یه جای شک کردیم میتونیم اونجایی که انتفاع دیگه بیینه مثلا بخشی از به اجزایی از اون مثلا حیوان یا اون جماد یک قسمتش، اگر خب انتفاع بیانه که خب از موضوع خارجه دیگه، رفتیم مثل اینکه یکی یکی شیخ نباید وارد میشد، یکی یکی مثل اینکه سبا رو مثال زده، البته بیع سبا بنابراین لابقوی تزکیت علیها فرض اینه که این اون نجاستش رو ما مانع نجاستی که قبلا بود و اگر مانع بدونیم اینجا برداریم، بعد انتفاع بیان هم نسبت به جلودش درست بکنیم، اون وقت میتونیم اون روایاتی که اینجا بر این مطلبم وارد شده اونا رو توجیه کنیم. در حقیقت مثل این که در مقابل این فتوایی که داده بودیم تا حالا بعد یک روایاتی وجود دارن که اونها میتونن اگر از مثال بودن برای مثال بودن باشه تنقیق منات بشه کرد، تنقیق منات بشه کرد، مانع این فتوایی که شیخ داده که بیع سبا هست، که روایاتی هست که اونجا شهوم و عظام میشه اینا قابلیت مثلا معاملات داره، که اینو بحثش قبلا کردیم، نجاست هم مانع نیست، اینا هم یه جوری منفعت مثلا اگر بگیم نادره میشه گفت همه جا اینطوری باشه دیگه. شیخ میگه اونا انتفاع بیانی دارن، یعنی یک معتدم به اغلا به این منفعت توجه دارن، از اون جهت پس نمیشه این روایت ها رو مخالف این فتوایی که شیخ داده فرض کرد. اما لحومه ها در تذکره فرموده که جایز نیست معللن و معلومه که همین فتوای ما رو میدن. این که مردم از لحوم این سبا استفاده بکنن این منفعت محلله نادره ای هست، درسته؟ مثلا این که این گوشت رو بگیرن بریزن به جلوی سگشون کنن، خب اینم در حقیقت حل اون دست روایات که مخالف این فتوای شیخ به ظاهر بود حل کرد. یه روایاتی هم هست که باز اونم میتونه مخالف این فتوا باشه، اونم بیع گربه هست، خرید فروش گربه هست، هوبل منصوص فی غیر واحد من روایات و در تذکره هستن این رو نسبت داده به علما، به خلاف میمون مثل این که بلد بودن از میمون استفاده میکردن برای حفظ متا. این میمون چون متا حفظ متا یک منفعت نادریه، این نمیشه اگر روایت گفته به هر جای بله غیرت به نظرم میمونه. خب بله یه دوزینه که نمیتونم نگه دارم از اینش بالاست به نظر همین میمونه، ولی این روایت هم که به یه هره هست، این هم در حقیقت شیخ میخواد بگه که اونم به منفعت نادره نیست. مردم گربه رو خریداری میکردن خرید فروش که بتونه مثلا تو خونه مثلا موش رو واقعا تو روستاها بعد خیلی کارایی بالایی داشته. پس نه دیگه نادر نیست. پس نادر به معنای این که ما فکر میکنیم یه چیزی منفعت ناچیز، یا حالا یه گربه میاد موش میگیره حتما باید بهش پول بدم. بالاخره یکی که نیاز واقعی یه جامعه هست، میتونه یه کارایی داره، هر چند نسبت به نیازهای ما خیلی نیاز مثلا شاید برای ما، البته برای روستایی یا اونجایی که مثلا موش زیاده خیلی هم کم نیست. خلاصه شیخ میگه این روایات حتی علما هم فتوا دادن، اجماعی هست. این مبناش نشون میده که این حداقل اینه که اون وقت این منافع نادر نبوده، الان ما مثلا فکر کنیم نادره. خلاصه از روایات اگه میخوایم بفهمیم زمان خودمونو ملاک قرار ندیم. بعد شیخ یه مسئله دیگه ای رو وارد میشن، به نظرم فقط یه تذکریه، تفسیریه که ما منفعتی که نادره میگفتیم به جهت اصل خودشه بود، یعنی خصتشه، یعنی اینکه این اصلا حالا نه اینکه واقعا خصت داره، نه مردم نسبت به اون کالا نیاز احساس نکردن، یه جوری زندگیشون شکل گرفته که نسبت به این مثلا فرض کنید گیاه، نسبت به اون حیوان خاص، نسبت به هر چیزیه اصلا برای تامین نیازشون اونو بهش توجه نکردن. خب یه وقتم نه اصلا این کالا کالای بسیار مهمیه، حیاتیه، ولی اگر ما میگیم اینجا این بهش نادره هست به جهت قلتشه نه خصتشه، اون معلومه که از این بس خارجه، اصلا نباید اینجا می آورد، اونو آورده که باید توجه بده که اون. به نظر این بحثش باید تو شرایط عوضه اینا مطرح بشه که آیا مالیت یک شیعی که وقتی جز کوچکتریش ازش جدا میشه اون مثلا معاملش چطوریه، مثلا بگه آقا من بهت معامله بکنم گندم رو، مثلا 10 تا گندم میکسی بفروشه، این 10 تا گندم میخواد چیکار بکنه؟ حالا اون وقت چون پول هم اجزای ریزتری نداشته نمیتونن تعریف بکنن و وزنم براشون وزن کوچکتر تعریف شده نبود، خب اونجا میموندن میگفتن آقا مثلا 2 تا گندم یک گندم اصلا یعنی چی؟ اصلا یه مشتری بود، نمیشه برای این پول جدا کرد، نمیشه وزنش رو فهمید. خب اما ما که امروز براش هم وزن داریم هم پول داریم، ما برامون راحته، اصلا قلت دیگه برای ما معنی نداره. ولی بحثای خوبی تو این هست، میتونه بحثای خوبی، من دیگه رد میشم وارد نوع رابع بشیم که اگر بشه 5-6 دقیقه مطالبی رو بگیم. خب ببینید نوع رابع نوع مهمیه، عمل خودش عمل حرامی. شیخ تذکری میدن که این نوع باید شامل همه رفتارهای حرامی بشه که میتونه جامعه در مقابل اون به خاطر انحرافاتی که پیش بیاد حتی مال هم بپردازه، یا طرف رو برای این کار حرام اجیر کنن، برای اینکه خرابکاری کنن، فرهنگ مردم رو خراب کنن، این کار رو پول بدن که انجام بده. یعنی یه وقت هست که من این کار حرامی رو انجام میدم تو خلوت خودم و یه چیزی نیست که بتونه مورد کسب و تجارت و یه جور بالاخره دادستت هایی بشه. ولی ایشون میگه که همه اعمال این قابلیت رو دارن، یعنی هر جور حساب کنیم طرف میگه آقا شما این گناه رو انجام بده به من هیچه، اما اینقدر پول بهت میدن.
دروغ بگه مثلا،
میگه که دروغ کسی الان روزنامه اصلا طرف یه دونه سر مقاله می نویسه یه دروغ هایی بنده به کسی و اینقدر پول میگیره، چون این دروغ بعدن شاید پاشم بگیره، ولی خود این دروغ براش پوله. دروغ که خیلی روشنه، غیبت که خیلی روشنه. من میگم همه کارهای الان مثلا فرض کنید طرف نعوذ بالله بعضی از گناه های جنسی که شاید طرف میگه من خودم از تو یه گناه میکنم دیگه، ولی اون کسی که بالا داره این پولو میده به این میخواد اشاعه فحشا بشه، میخواد مثلا بعدن شاید از فیلم برداری این یه کارهای دیگه ای بکنه، یا خود این که اصلا همین آقا مبتلا میشه براش مهمه. خلاصه این که هر نوع کار حرام میتونه در جامعه برای یه عده‌ای موضوع بشه که به پاش پول بریزن، یا من پول بریزم، بله، یا پول بریزم که اون طرف زمینه این فعل حرام رو برام ایجاد کنه که خونم اونم حرامه، یا من نفهمیده فعل حرامی انجام بدم که افراد دیگه برای این پول بدن، هم کار حرام انجام دارم پول میگیرم، چون آثار اون فعل حرام برای اونها مهمه. خب این نکته خوبیه، من به نظرم یک باب بزرگی رو شیخ باز میکنه که ما بتونیم توی امروز برای جامعه اسلامی بسیار دقیق همه افعال حرام رو با این نگاه بررسی کنیم و یک لیست جدیدی رو تهیه کنیم. خود شیخ هم اینجا متاسفانه کاری که به نظر من نباید میکرد، اومده بر ترتیب الفبا اینا رو مرتب کرده و اومده بر چه اساسی، نه اینکه اون زمان خودش چه چیزایی رو مصلحت دیده، بلکه گفته که نقطه سوم این که من نگاه کردم در آثار فقها. خب اولا اینکه آنچه که حتی متعارف نیست هست، اونا رو هم گفتم، یعنی غیبت و کذب در اون زمان کسب و میگه من شأنیت اون رو نگاه کردم، این نکته درستیه خوبیه، و میگه آقا اون چی که فقها تو متونشون داشته من اونا رو جمع کردم، ترتیب 20 و چند تا مثلا ترتیب الفبایی پیش بردم، به نظرم بعد نه 28 تاست که ما باید برای امروز خودمون این یک نمونه ای باشه، این کار شیخ که هم فقهای بعدی که این کار رو کردن اضافه کردن، هم اون چی که امروز باهاش درگیر هستیم، کارهای حرامی که واقعا نه فقط شأنیت بلکه فعلیت این دالسلت ها توش کاملا مرسومه است. حالا اون ابتدا ببین، این که من میگم اولویت سنجی میکرد با حروف الف با پیش نمید، این خیلی مهم بود که ما متوجه میشدیم که یه جوری هم تنظیم بکنیم که رفتارهای حرامی که ریشه اون بعدیا هستن، مثلا اینجا باید همون معونت ظالمین، ارتباط با جبهه دشمن، که اولا بدونیم اون ظلم اصلی چی اتفاق میفته و اونایی که با ظلم اصلی داره همکاری میکنن اونجا پول میگیرن، در پولهای کلان اونجا، یا بعد مثلا امنیت، اون گناهانی که امنیت میبره، استقلال سیاسی در ازون بره، یعنی ما بتونیم گناهان رو نه فقط این که بگیم اونو که مهمه، بلکه مهم از اینجایی که ریشه است، که کم کم بتونیم تو حکم بعدی اگر قبلیش خوب که ریشه است زده باشیم، اون بعدیان به همون ترتیب روشن میشن. این که الفبایی بیایم حل کنیم، ما که میخوام کتاب اصطلاحات علمی بنویسیم که با الفبا مثلا پیش بریم، بگیم آقا این ته هست تدلیس و ماشده، واسه همین اون کسی هم که با شیخ اینا رو میخونه، الان ما مثلا خود شیخ هم میگه تدلیس ماشده که نه، حرام ماشده کارش حرام نیست، که تدلیس یک کار دیگه است، تدلیس همه جا یعنی گول زدن یک کسی، کاری بکنی که گول بزنی. بعد شیخ میگه که حالا تدلیسه یه جوریه که بعضی گفتن اصل تدلیس، ببخشید اصل ماشتگی و زینت دادن اصلا کلا حرامه، وارد اون بحث شده که بتونه اینو نجات بده. میگه سه تا دست روایت داریم ما و اینا قابل حلن، فقط میتونیم پشت بگیم آقا کراهت شدید در بعضی از اقسامش، بعضی اقسامش هم کراهت معمولی، بعضی اقسامش هم که واقعا جایزه، اصلا شاید بگیم مستحبه، یعنی چی که مثلا، و الا ما بیاییم مثلا بگیم که زینت کردن یک زن دیگر رو بعد کلن حرام است، بعد یا بگیم که نه این رو برای این که بتونه یک کسی که مثلا میخواد این خانم رو خواستگاری کنه بگیره، یه جور به اشتباه بندازه. حتی شیخ عبایت دارن که اون وقت من یادمه آقای سید حسن عاملی گفتن هازام ما جف القلم، یعنی واقعا آسیب زمانی میخون، میگفت که من نمیدونم شیخ اینو چرا نوشته، مثلا شاید اصلا اشتباه شده، عبارتش میگه که ان التدلیس ما ذکرنا انما یحصل به مجرد رغبت الخاطب، یعنی همون خواستگار، اول مشتری جایی که مثلا کنیزه، و ان علما اون دوتا ان هذا البیاض و الصفا ليس واقعیا، یعنی اگر ما رفتیم گفتیم مثلا به اینا تدلیس محقق میشه، حتی جایی که طرف میدونه ها این خال که اینجا خالکوبی کردن برای مال خودش نیست، ولی میگه دل دیگه میره، وقتی شما دلشو میبرید میدونه نباید زمینه، چون طرف ازدواج میخواد بکنه تو اون صحنه نباید صحنه یه جوری آرایش بشه و ایجاد بشه که این پسر یا این مشتری کنیز به اشتباه بیفته، با اینکه میدونه که بابا مثل منظور کال ماشین خریدن نیست، شاید تو ماشین این حرفا رو میزنه، ولی به نظر میسه که اگر طرف میدونه که بابا این خلاصه سوال اصلی بحث زینت کردن اینه که من زینت که میکنم، طرف اگر بدونه که اینا زینتن، موهایی که به این بسته شده، کلاهگیسه مثلا، همه اینا آرایشه، این ابروش مثلا تاتو از فلان فلان، باز هم چون میدونه دیگه واقعا این مثلا خانم اینجور قشنگ نیست، کافیه فقط بریز از صورتش رو بشوره، آیا بازم این مثلا چیه؟ کار حرامیه، تدلیس حساب میشه، با اینکه طرف میدونه. سوال اینه، شیخ اینجا یه جور حرف زده که میگه میشه، یعنی داره طرف اون جوانه مثلا تنورش داغه و اون فضا و احتمالاً نتونه تصمیم، این که نمیگه برو بشور، با همین حالت بخواست خواستگاری کنه، عرف هم همینه، داره هوای اون رو نگه میداره، ولی به نظر سخته این رو قبول کردن که بگیم آقا مثلا، مگر اینکه ما بریم پرونده ها رو ببینیم و امروز ببینیم چقدر مثلا اینطوری جوان ها مثلا بدبخت میشن، سرشون کلاه میره، یه یعنی اگه فتوا بخوام بدیم باید این فضا رو هم ببینیم، اینطوری نیست، حداقل خودمون دوتا جوان رو مثلا تو خواستگاریش رو، یعنی خودمون فضای واقعی. شیخ که اینطوری میگه، اون بنده خدا هم که آقای سید سنانی اون وقت اینو گفته، طبق مبانی که چیده نباید این حرفو میزد، ولی آدم یه دغدغه هایی تو این فتوا میبینه که بالاخره اگر این خانم الان که پیش من اومده نشسته با این صورت اومده، من میخوام نگاهش کنم، مشتریش هم الان اینطوری میخوام نگاه کنم، این باید صاف و ساده بیاد بشینه بدون هیچ آرایشی، حتی موی صورتش هم شاید گرفتنش، چون اینم اونجا هست دیگه، هیچ آرایشی نداشته باشه، معمولی اونطوری که من روزانه و شبانه میبینم اونطوری ببینمش، و الا بگه آقا نه این که اینطوری هست، شما میدونی آرایش کرده، خب نگاه کن، فرض کن اینطوری نباشه چی میشه، نمیتونه فرض کنه، مثلا تو اون حال هوا بعد اصلا نمیتونه غیر اون فکر کنه، بعد احتمالاً از اون جهت بعد بگیم که مشکل داره، و یا مثلا یه فتواهای دیگه بدیم که جلوی این کار گرفته بشه، نه اینکه به اون مدلسه بگیم شما تدلیس کردید، بگیم کارت شما حرامه، نه بگیم اینجور خواستگاری کردن، اینجور پیش خواستگار رفتن حرام است، اما اینکه اون زینت دهنده حالا بگه آقا من میدونم، مگه من دارم با اون آقا خانم آرایشگر معامله میکنم، بگه آقا مثلا من یک کالای درست کردم که بیا اینو بخر، مگه اینکه صاحب اون کنیز باشه بخواد یه جوری مثلا قالب کنه، مثلا حتی سر من نه واقعی میدونم، ولی یه جوری من رو تو احساسات قرار بده، اما این که اون مدلس رو به اسمش بیاریم، اون زینت دهنده رو اسمش مدلس بذاریم، کارش حرام بدونیم، کسب و کارش رو ببندیم، بعد کم کم یه پارو فراتر بذاریم، بگیم ما اصلا کلا زینت کردن مشکل داره، روایاتی هم داریم، این به نظر فضای درستی نیست، و میگم سه دسته روایات رو میارن، سه دسته رو حل میکنن، خودشون میگن که اصلا مشاطه بودن مشکل نداره، یه بعضی از موارد شاید مشکل داشته باشه، و بعضی از موارد اصلا تدلیس نیست کلن، اون جایی هم که تدلیس حساب میشه، ما اینطوری فهمیدیم که باید طرف، یعنی یه جوری که متوجه نشه، یه جوری میبنده که اصلا نمیدونه که این مویی که بستش موی خودشه یا موی مثلا یه انسان دیگه است. خب اینا طبق حرفایی که تا حالا گفته، بعد یه دفعه اون حرفی که الان بحث کردیم اونو میگه، که طرف اصلا میدونه شما توی فضایی قرار میدید که این اشتباه فکر تصمیماتش به هم میخوره، اون یه فضای دیگه است، اگه اون هست دیگه ربطی به اون خانم آرایشگر نداره، حداقل ما امروز که آرایشگر خیلی داریم، مثل اینکه اون وقت آرایشگرای خاصی بودن که آماده میکردن اون مزون عروس، میگن چی میگن، اصلا مخصوص آماده کردن دختر بودن برای اون جلسه خواستگاری، حداقل شما اونها رو مثلا میتونی یه محدودیتی براش، مثلا الان طبق این باید ما یه جرم‌انگاری بکنیم، بگیم آقا مثلا مزونهای عروس اون اتفاقی که رقم میزنن اون مثلا جرم دیگه، اگه فتوامون این باشه بگیم آقا حداقل باید مثلا کلاهگیس و یه جور ربط مو یا مثلا یه شکلی مثلا این لب بشه مثلا بزرگ کردن، اینا مثلا جرم بشه برای اون جلسه خاص، ولی بقیه شو بگیم که اشکال نداره. مثلا یه بحثی بعد آورده که به نظر از این بحث خارجه کلا. حالا اگر این اصلا تدلیس نیست و از باب تدلیس حرام نیست، اصلا تدلیس نیست، خود این که مثلا این کسی مشاته هست یا مثلا چی میگن سلمانی هست، اینها آیا چون روایاتی هست اینجا تردن للباب به نظر آورده شیخ که این روایات به نظر شیخ نمیتونه دلالت کنه که آقا اصلا کل این شغل پول گرفتن واسهش، یعنی چی کنی یا شرط کنی بگی آقا من مثلا برای اتحادیه مثلا سلمانی ها قیمت داده، مثلا این مورو اینطوری بزنی اینقدر بگیری. طبق روایتی روایت هایی هستن که میگه نه نباید مثلا شرط کنن فلان کنن، هر چی داد شما بگیر. اینها رو شیخ میخواد حل کنه که به نظر ما به اصل بحث ما ربط نداره. یعنی ما داشتیم روی اعمال محرم بحث میکردیم آی شیخ، درسته؟ آیا عمل این اگر حرام نشد، حالا این تو این معامله یعنی تو این کاری که میخواد بگیره بحث اجاره است، این باید بریم اجیر، این بحث اونجا باید مطرح بشه. ولی خب چون مثلا دیگه اینجا معمولا فقها بحث کردن، شیخ هم اینجا بررسی کرده، مگر اینکه یک بحث دیگه ای بخواد بگیره، بگه که آقا یه روایاتی داریم که اونجا دست گذاشته گفته آقا این مثلا معاشته نباید، اگرم پول میخواد بگیره بگیره، پس یه جوری جواز این کار رو میده. خب چون این کارهایی اصلا گفت از معاشته بودن مشاته و بسط شعر و اینا اصلا کلا حرام، اونا رو حل کردیم، میگه این میگه پول نگیر، اگه هرچی دادن قبول کن. پس معلوم میخواد این شغل رو مدیریت کنه، شغلی که توش احتمال بعد حرام بودن هست، که به نظر از این روایت این استشمام نمیاد که آدم فکر کنه که اینا میخوان، یعنی روایت میخواسته که ائمه معصوم میخواستن اینها رو اینطوری مدیریت کنن، نه، فقط وجهی که شیخ درست میکنه این نوع شغلها عبارتش این هست که ان الغالب عدم و نقص ما تؤتا ان اجلت مثل العمل. معمولا تو این شغلها مردم از اون که او مثل اجلت مثل هست کمتر نمیدن، یه جایی که آدم بهش بر میخوره. حالا بعضی جا مثلا تو شاید رانندگی قبلا اینطوری بود، من مثلا میخواستم کرایه بدم، سعی میکردم یه چیزی باشه که چون طرف برگرده بگه آقا چرا کم دادی، همین برای من کسرشم. الا ان مثل المعاشته و الحجام و الخطان، این مهمه، و نحوهم کثیرن ما یتوقعون ازیاد، یه آدم های حریصی هن. چون همین موقعیته طرف به آبروش به قول ترکا قسل ماخ میکنه، اینا هم سعی میکنن با اخذ به حیا یه چیزی بگیرن، داره مدیریت میکنه این شغل رو که اینا، و این مدلی میتونه برای ما برای شغلای شبیه این باشه که مثلا اگه تونستیم قانون اسلام بگیم آقا یه شغلایی هست که مثلا میزان اون قراردادی که میبندن، قرارداد که نمیشه بس، طرف عجیبه دیگه، بعد اینها باید طرف مشتری رضایتش بیشتر جلب بشه تا طرف رضایت مثلا آره. حالا شاید اون صنفی که میخواد این قیمت رو بذاره باید همین این رو لحاظ کنه، یعنی باید در تطبیق این نوع فتاوا بر شرایط فعلی یه فکری بکنیم ما. من دارم یه کلماتی رو همینطوری میگم که ذهن رفقا مثلا فعال بشه و الا حرف اصلی و اساسی نیستیم. پس اینا چون یه افراد اینطوری هستن معمولا، شاید الان برای ما بگیم نه اینا یه آدم های با شخصیتی هستن، خیلی به حقشون هم قانع هستن، قدیم به نظر من همین بود، اما شاید الان با این نظم و ترتیبی که به این شغل دادن اینطوری نیست، نه مردم مثلا اون حسو دارن که اونجا یه پولی بدن که بیشترم باشه، نه اونا یه حسی دارن که حتما یه چیزی بیشتر بگیرن، مگر اینکه بگیم آقا صنفی که این کارو کرده خودشون همه یه کاری کردن که بیشتر بگیرن، دیگه اون دیگه قوانین هست و کار نداریم. بله کجا رسید؟ ما این نوع روایت رو هم با این تعبیر شیخ ببین عبارت میگه که چون اینا اینطوری هن خصوصا من اول المروه و سوه رب ما یباده این لا حد کل ارز ازامونه او، اگه بهش ندی اصلا حد کل ارز میکنه، و لا یعتون ما یتوقعون من ازیاده، یه چیزی شما مثلا یه پول درش میدی بقیهش رو بر نمیگردونه، الا استحیا هم و سیماتن لل ارز و هازا لا، این چون شبهه ایجاد یه کسب و کار با شبهه هست، روایت خواسته جلوی اینو بگیره، فامر و فشریت بالقناعه به ما یعتونه و ترک مطالبت زائد، فلا ينافی ذلک جواز مطالبت زائد و الامتناع عن قبول ما یعطا از اتفق کنو دون اجرتنه. پس همه این توجیه که کردیم نشون میده که اگر این مهمه، اگر کسی جواز مطالبت زائد، من اگه کم دادم، من زرنگی کردم، ما هم اصلاح کرد کم دادم، اون حق نداشته باشه عجزت رو مثل بگه آقا اضافه رو بده، یا برعکس از من یه چیزی اضافه خواست از عجزت مثل من بگم آقا دیگه چون حساب کتاب چیه من مثلا باید بدم دیگه، نه. ولی امتناع لا ینافی جواز الامتناع عن قبول ما یعطا. ببخشید این آقای سلمانی، خب بگه آقا من قبول نمی کنم این اجرت کمه باید بیشتر بدی، همون ادامه جواز مطالبه هست. یعنی چرا من مطالبه زیاد میتونم بکنم و میتونم امتناع بکنم از قبول این چیزی کمی که دادید، همش مربوط به این آقاست. اما لأن المشارطه فی مثل هذه الامور لا یلیق به شأن کسی من الاشخاص، یه توجیه همینطوری کردم، ان المشارطه فی مثل هذه لا یلیق فلان لأن المماکسه فیها خلاف الملوله و المسامحه فیها قد لا تکون مثلها لکسرت طمع حاصل اصناف فامروا به ترک المشارطه امیر اونا و الاقدام علی الامر به اقل مایوتا و قبوله و اما. ببخشید میگه که یه توجیه هم میشه اینطوری کرد، پس امای اول این بود یه جور میگه آقا این یه اولویت، یک مدیریت مقام امتثال، طبق تعبیری که قبلا هم یه بار توضیح دادیم، حکم شرعی سر جاشه، این که اینا میتونن قشنگ طبق احکام همه معاملات، خب بگه آقا من اینقدر پول میگیرم اونم میام اینقدر پول میدم، آیا سر منو اسلام میکنی یا نه. ولی داره یک صنفی از جامعه رو که میدونه اینها زمینه های فساد و اضافه گرفتن، مال شبهنات خوردن، اینو داره مدیریت میکنه. آقای مفیدی اینو میگفت مدیریت مقام امتصاب. اگر مثل شیخی این نوع توجیه ها رو میکنه، در حقیقت میگه ائمه معصومین فقط این نیست که حکمو بگه بره، بلکه داره تلاش میکنه یه احکامی هم میگه که مقام امتصال از دو طرف، کسی که موهاش میخواد اصلاح کنن و کسی که مو اصلاح میکنه، یه جور این روابط رو ترتیب بده و مدیریت کنه که اینا به کمتر دادن و بیشتر گرفتن نیفتن. اینا حکم نیست، بگیم آقا اینجا گفته که عبارت اینه، اذا قبلت ما توتا، اگه این نباشه اصلا سلمانی و اینا حرام است، این نیست. این به نظرم یک مثال خوبی هست برای اون نگاه خوبی که ما بعضی از روایت ها رو از باب مقام مدیریت امتثال حساب کنیم. این به نظرم حالا الان به ذهنم رسیدا، یا مثلا به این طوری توجیه کنیم، میگیم لأن المشارطه فی مثل در این جور امور، مثل حجام، ختان، مثلا طرف میخواد بچه رو ختنه کنه، بگه آقا من مثلا اینقدر پول میدم، همش تو دلش هست که حالا شاید به این پول راضی نباشه، شاید این دستگاه بچه ما رو بد ختنه کنه، اصلا بچه ما رو بیچاره کنه، یا یه جوری ختنه کنه که دردش بیشتر باشه، یا تو حجامت مثلا یه کاری بکنه که من. خلاصه بگیم که این امور مشارطه لا یلیق به شأن کسی من اشخاص، اشخاص مروتشون، اون فرهنگ اجتماعی که الحمدلله تو اون زمانم بوده الان هم به نظرم هست، تو این امور نمیتونن چونه بزنن. خب اصلا چونه زدن تو این مسائل خلاف مروته. از اون طرف هم مسامحه هم فیها قد لا تکون مصلحه، نیت چرا نیت، چون اینجور اصناف هم یه جوری اینو فهمیدن، هی زمینه طمع. ببین این میگم توجیه برای خیلی از شغلهای مثل این میتونه درست بشه، و ما برای شغلهای این چنینی یه دستورات عملهای خاصی رو ایجاد کنیم، خیلی مهمه. فامرو یا امرو این آقایون، آقایون سلمانی یا حجام یا ختان، به ترک المشارطه، گفت آقا شما دیگه نگو اینقدر میگه فلان، و اقدام علی العمل به اقل ما یعطا و قبوله، گفتن آقا شما دیگه اون طرف که یقینا کم نمیذاره، شما سعی کن طمع خودت رو کم کنی، یعنی بیشتر اون طرف رو چی کرده. تو توجیه بالا هر دو طرف بود یه جوری، یا بگیم که آره دیگه فقط یه طرف بود، مثلا این طرف رو که اینا معمولا مماکسه کردن اینو اضافه کرد، و ترک مطالبت زائد مستحب للعامل، البته یعنی این که بعد دیگه ادامش بگیم مستحب برای شما زائد نخواهی اون که داده قبول کنیم. و این وجب علی من عمل له ایفا و تمام ما یستحق من اجرت المثل، البته اون وظیفه داره که واقعا اجرت المثل این نوع مثلا اصلاح کردن هر چقدره بده دیگه. حالا یه چی داره دیگه، بالانسی داره، بالانس مثلا شاید 10%، شاید اون 10% دعوا ایجاد میکنه، ولی بالاخره این سعی میکنه که اون دست بالا رو بگیره. فهو مکلف وجوب الان و العامل مکلف ندبا بالسکوت و ترک المطالبه خصوصا الا ما یعتاده هؤلاء من سوء الاقتضاء. یعنی ما میگیم که آقا چون متأسفانه بد رفتار کردید، شریعت داره به شما یاد میده که یه مده آدم باشید، مثلا یه مده آره داره بهش میگه که راه نشون میده، ادب میخواد نشون میده، یه مده آقا شما خویشتنداری کن، بذار نترس، اونا معمولا مردم هوای شما رو دارن. خب اگر اینو نمیگفت اونا بیشتر حد که عرض میکردن، بیادبی میکردن یا کمکاری میکردن، طرف یه آقا همینش اصلا موی شما بیشتر از این دیگه نمیتونه در نمیاد، در حالی که خودش تو دلش داره این رو مدیریت میکنه. به نظرم برای این بس یک مثال خوب بود برای مدیریت مقام امتثال، که من یه مثال در مورد نماز یادتون باشه چی مثال زدیم؟ کی یادشه؟ نمازش رو گفتم ولی دیگه چه نمازی نگفتم. برای مدیریت مقام امتثال این یک مثاله. یک روایت و یه بحث فقهی دیگه رو بنده حتما می‌خوام توضیح بدم. البته ما تو بحث مکاسب داشتیم ها، مثال دیگه هم اونجا بود که اونو گفتیم. برای اینکه بفهمیم مثالشو من یه مثال از باب صلات عرض کردم. رفقا یادشون نیست؟ آقای بوسوقزاده که اینجا یادش نیست. آقای صمدی یادت نیست؟ این صدا میره.
مدیریت مقام امتثال؟
آره. حالا من دو سه دقیقه توضیح میدم. خب ببینید اون مثالی که آقای مفیدی میگفت، شاید آقای بهچت، مثال فقهیش اینو برید نگاه کنید، حتما برید نگاه کنید. نماز عشاء وقتش که سه دسته روایات داریم، سه روایت صحیح هم داریم ما. یه دسته گفته که تا ثلث شب، یعنی مثلا تا ساعت مثلا 8-9 وقت تمامه، بعدش قضا میشه. خیلی سریع گفتن آقا بعد ثلث شب 1/3 نماز قضاست. بعضی گفتن نصف شبه. بعدش بعضی روایت گفتن آقا تا صبح، وقت اذان صبح وقت نماز عشاء هست. خب معمولا فقها اینطوری جمع کردن، یا مثلا میان وسط رو میگیرن نصف شبو، میگن مثلا بعدش مثلا مافزنه بخون، خیلی هم نمیتونیم بگیم قضا هست. بعضی صریحا گفتن قضا هست، این روایت رو گرفتن، گفتن مستحب بس که تا یک ثلث هم خونده بشه. این جمع مثلا آقای مفیدی میگفت آقا ما راهی داریم، نه فقط تو این بحثا، خیلی از جاها یه جور روایت رو فکر میکنیم همه اینها برای بیان حکم واقعی بوده، بعد مجبوریم بگیم مستحب مکروه چی بعد درست کنیم. آقا جان بگو آقا حکم واقعی رو همون تا صبح گفته، اما میبینه که مکلفین ما وقتی شب میان خسته از کار از بیرون تا ثلث نخونه بخوابه دیگه رفته هاست قضا میشه. اون لحنی که اونجا ما میگیم آقا بخون نخونی، مثل پدریست که بچه میخواد خوابش برای ساعت 10 میگه باید پاشی بخونی. امام هم داره میگه باید بخونی، گفته باید، ولی چرا از اون حکم وجوب میفهمی؟ تو نصف شب اینطوریه، تو نصف شدیدتر هم هست، میگه آقا دیگه نصف شب به بعد شما دیگه بمونی رفته ها. اما صبح بعضی هم میگن نه مدیریت مقام امتثال نیستیم، میگه آقا این تا اینجا بخونی، اما حالا که مثلا دیگه نخوندی حداقل یک مبنا داره برای اینکه مکلف تو یک شبانه روز 24 ساعت درسته که واجب است که مثلا در شب 7 رکعت نماز بخونه، ولی یک نماز 17 رکعتی 24 ساعت هم داریم، تا 24 ساعت تموم نشده شما این 3-4 رکعت رو بخون، که اینم یه تکلیف جدیدیه، اینم یه راهیه. اما غیر از این یک راه همینه که ما بگیم مدیریت مقام امتثال، ائمه ما می اومدن پا به پای مکلفین، اونها رو برای انجام دادن خوب احکام شرعیشون کمک میکردن، میگفت آقا جان پاشو بخون. این نبود که بگم من قانون گذارم قانون تصویب کردم تو مجلس، هر کسی این جرمو بکنه تمام. خب منتظر میشینم اینجا کنار، هر کسی پاشو کج گذاشت قلم میکنم. بلکه مثل پدر شفیقی کنار این میافتاد حرف میزد، حالا اون حرفا رو ما فکر کردیم داره حکم شرعی میگه، بعد اینا رو معارضه هم دیدیم، بعد نتونستیم جمع کنیم، نتیجه این میشه که ما در فقه میدیم که آقا مثلا 5000 روایت 2000 رو عمل میکنیم، 3000 تاشو همشو زخمی و جیب میذاریم کنار، این آقا نمیدونیم این اینه اینه. اما این یکی از راههای زنده کردن روایاته. اینجا هم همینه، شیخ داره این کارو میکنه، میگه شما چرا این اذا قبلت ما تؤتا رو حکم شرعی قانونگذاری حساب میکنید؟ قانون معامله این آقای ماشته یا اصلاح کرد یا ختام یا حجام همونی که روایات عام میگن، ادله عام میگن. آقا میتونه مشارطه کنه بگه آقا اینقدر پول بدی من اصلاح میکنم، نرخ شده دیگه. اصلا اولش میگه فیشو واریز کن، کاغذشو نشون میده، چون بعضیا اصلاح که میگن آقا بخشی پول نیاوردن فلان. پس طبق ادله عام مشکل نداره. این روایت داره مدیریت مقام امتثال میکنه، هم از یک طرف ما رو قشنگ توضیح میگه شما در این مسائل مماکسه نکنید، در این مسائل خلاف مروت زشته و احتمالا خرابکاری بکنه، زمینه خراب، هم از اون طرف اونو ادب و ادبش به این که روزیت میاد، اونا معمولا چی میکنن؟ از حرص و طمعشون کم میکنه. اولا ان الاولا فلان فی حق العامل قصد و تبرع بالعمل، اینم یه چیز دیگه هست. اصلا میگه که شما باید قصد تبرع بکنی و قبول مایوت و علاوه چه تبرع ایزم فلا ینافی ذالک ما ورد من قوله علیه السلام لا تستعملن عجیلن حتی تقاطع او، اون مستحب براش. پس این قواعد کلی کستن، عجیر نگیرید مگر این که حتما قطعی بکنید، این با منافات نداره. یه جاهایی این
اون میگه که پول مشخص کنید، بعد اینم میگه که تبرع کار کنه.
مثل این که ببینید همون اجرت المثل، بالاخره یه چیزای اجرت المثل داره و همین نرخایی که تو جامعه هست دیگه. اونجا خود اون اجرت المثل یعنی نرخ. یه جایی که اجرت المثل نیست، یعنی من این کار سابقه نداره، یه کار خاصی، مثلا طرف گفت آقا بیا خونه من، مثلا یه کاری که تا حالا معمول نیست، میگه آقا باید بیام ببینم کارو، این کار انجام بدم ببینم، بعد با شبیه خودش بگم این قیمتش اینه. اونجا شما باید حداقل حداکثری رو بهش بگی، بگی آقا بالاتر از این باشه من نمیپذیرم. خب این خوبه، اونم میگه بله منم از اون بالاتر نمیگم، این میشه تو قاطع او. ولی اگرم حرف نزد خب نرخ داریم دیگه. شما مثلا میگه آقا بیا دستشوی من چاش بسته شده باز کن، خب نرخ داره. حالا شاید یه جایی زحمت کمتر میکشن، یه جایی بیشتر میکشن. خب رفقا اگر مطلبی هست بفرمایید که ما مرخص بشیم، اگه نیست مرخص بشیم، اگه هست که خدمت شما هست. خب الحمدلله، ببخشید وقت عوض میشه اینطوری، انشالله فردا هم صبح شاید نتونیم، همون شب یه من قوم انشالله خدمت دوستان باشم، از شنبه همون وقت اصلیش. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
على محمد و آل محمد.